از رئیس جمهور آیا اصلا هدف خاصی رو دنبال میکنه؟ آیا اصلا قبحی داره؟ یا که مثلا با سوال از رئیس جمهور قبحی شکسته میشه؟ پیام خاصی داره؟
بله، عرض کنم سوال از جمهور طبعا باید شبیه سوال از وزرا یه امر طبیعی تلقی بشه و به صورت یک تابو شناخته نشه. ببینید، نماینده مجلس باید در مقابل مردم پاسخگو باشه، باید از حقوق مردم دفاع بکنه. اگر موضوعی و سوالی اساساً سوال مردم باشه، خب نماینده باید به عنوان رابطه میان ملت و دولت این سوال رو مطرح بکنه و پاسخش رو بگیره و به نظر من باعث میشه که یک نوع تخلیه روانی در جامعه صورت بگیره و به اصطلاح یک سوپاپ اطمینان هست. و در بین این سوال و جواب و این گفتگو طبیعی است که راه حل‌هایی پیدا میشه. من فکر میکنم که قانونگذار در قانون اساسی ما مسئله رو خیلی خوب دیده که حق سوال از وزرا و رئیس جمهور رو برای نمایندگان قائل شده. منتها طبیعی است که خب در مورد رئیس جمهور سوال از حساسیت بیشتری برخورداره و خب یه مقدار هم خود ما با تبلیغاتی که کردیم حساسیت این موضوع رو زیاد کردیم، در حالی که اینطور نیست. خب در این نوبت میدونید که بعد از این مشکلات ارضی که پیدا شد،
حتی میگه که من سال بعدی از شما در مورد همون موضوع اصلی سال ما برم سال بعدی از آقای دکتر زاری بپرسم. آقای دکتر، نخستین سال از شما همچنین اشاره کردم تو مقدمه، تو مجلس هشتم اتفاق افتاد اسفند ماه سال گذشته بود. این سال خیلی مطرحه که چرا توی هفت مجلس قبلی اصلا چنین اتفاقی نیفتاد، جز اون موردی که تو مجلس اول که اونم عدم کفایت بنی صدر بود اتفاق افتاد، دیگه ما اصلا سوالی نداشتیم. آیا واقعا یکی از سوالایی که مطرح شده جامعه اینه که آیا همه چی واقعا خوب بوده و بین دولت و مجلس همه چی در واقع منظم و تنظیم و اینها بوده که این اتفاق نیفتاده؟
حالا شاید که میشه اینو اینجوری تحلیل کرد که جزء حالا امتیازات و افتخارات جریان اصولگرایی است که در دولت و مجلس وجود داره و اینقدر شفاف در واقع و اینقدر فضای بازی در واقع وجود داره. در دولت‌های در دوره‌های قبلی کمتر چنین فضایی وجود داشت. حتی جایی که مجلس و دولت هم در واقع همسو بودن چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد. و ما فکر می‌کنیم سوال از رئیس جمهور در واقع جز اختیارات نمایندگان مجلسه و جز افتخارات در واقع این دوره هم هست و فکر میکنم که یک اتفاق عجیب و غریبی هم نیست. منتها در مجلس هشتم هم حالا اگر خاطرتون باشه شیوه در واقع طرح سوال در واقع و فضایی که در واقع تو اون سوال مطرح میشه بعضاً به متن سوال یا محتوای سوال و ادای این وظیفه قانونی در مجلس خب ملاحظاتی در واقع براش وجود داره. ما در مجلس هشتم فکر میکنم شاید چیزی نزدیک حدود یک سال و نیم خدای مطهری در واقع سوالاتی رو امضا جمع میکردن برای سوالات. خب وقتی یه موضوعی یک سال و نیم تو مجلس حالا امروز وصول میشه، فردا وصول میشه، امروز سوال میکنیم، فردا سوال میکنیم، خب این فضاها در واقع خراب میشه. من خاطرم هست در مجلس هشتم آخر سر من خودم با برخی از دوستان هیئتشون گفتم دیگه سوال وصول کنید، این که دیگه بحثی نداره و ایشون هم خاطرشون هست. ما از هیچ کسی هم امضا پس گرفتیم، نه دنبال بودیم که اصلا این کار انجام بدیم و آخر سرم انجام شد. البته اعتقادمون هم اون موقع این بود که انجامش اشکالی نداره ولی نفعی هم در واقع نداشت. یعنی حتی اگر نفعی هم داشت شاید ضررش بیشتر از اون بود. اگر ضرر هم نداشت پس چرا ما آمدیم آیین نامه رو اصلاح کردیم، دوباره فضای جدیدی باز کردیم که حتما این هم در واقع صورت بگیره.
خیلی ممنون. در واقع این رو به نوعی شما نشد شفافیت
با این که شرایط اجتماعیمون هم سخت‌تر شده، مسائل فشارهای اقتصادی دشمن به شدت در واقع در فضای تحریم ما را قرار داده، ولی با این حال در واقع میشه سوال کرد و حالا درسته قرارم نیست که هر سوالی ما کردیم جوابی هم بگیریم و اون جوابم برای ما قانع کننده باشه، یقینا اینطوری نیست. الان وزیرم میاد در مجلس، بالاخره موافق هست مخالف هست، خود نمایندگان هم در واقع در یک موضوع واحد نظر واحدی ندارن.
خیلی ممنون آقای دکتر مطهری، داشتیم صحبت میکردیم من وارد شدم. حالا خب چون سوال بعدی این بود، اینکه در این سال چه خواهید پرسید؟ اون چی که بیرون اومده در خبرها در مورد همین نابسامانی های اخیر بازار سکه و ارز بوده و اینکه آیا چیز دیگه هم هست توضیح بدید؟
قبل از اینکه به سوال جناب عالی پاسخ بدم، خب یه نکته رو درباره سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور مطرح میکنم و اون این است که برخلاف نظر جناب آقای زارعی، من معتقدم که سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور در مجموع مفید بود و آثار و برکات زیادی داشت. ببینید در این سوال، البته سوالات بود، 10 تا سوال بود که در مجموع در واقع در اونجا آقای رئیس جمهور در 5 مورد ایشون اعتراف کردن که اون قوانین مربوط رو اجرا نکردن و در 5 مورد دیگه هم تقریبا صورت سوال رو عوض کردن و به نوعی پاسخ به اون سوال ندادن و به نظر من خیلی از حقایق روشن شد. در مثلا در اونجا ایشون گفتن که من قانونی رو که به مجمع تشخیص مصلحت بره اساسا من قبول ندارم و اجرا نمی کنم. خب این برای آگاهی مردم خیلی خوبه، بسیار
حالا ما در مورد اون سوال مجلس هشتم هم یک قسمت خاص داریم در مورد اون بحث مصطفی میشه، در مورد این سوال بفهمید محتواش.
بله، اما درباره این سوال ببینید، اولا انگیزه ما از این سوال چه بوده؟ البته ببینید در مجلس هشتم به هر حال شاید من در واقع جلودار و پرچمدار این مسئله بودم. در مورد این سوال اینجور نیست که صرفا من به اصطلاح رهبری داستان رو به عهده گرفته باشم و پرچمدار باشم، دوستان دیگری هم بودن، من هم جزء امضا کنندگان هستم و خب البته ما هم از اونها حمایت میکنیم. نقطه آغاز این سوال این بود که عرض کنم وقتی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فرا خوانده شدند و رئیس کل بانک مرکزی حضور پیدا نکردند و البته حالا ایده‌ای هم گفتن که مثلا به دستور رئیس جمهور بوده که حالا من مطمئن نیستم به چه شکلی بوده، در حال ایشون حضور پیدا نکردن.
البته طبق قانون هم نمیتونه.
بله طبق قانون هم بله مجلس نمیتونه سوال بکنه، ولی خب حالا معمول بوده که وقتی درخواست می‌کردن میومدن. خب وزیر اقتصاد ایشون آمد و استدلال کرد که از نظر حقوقی من اساساً نسبت به مسائل ارزی پاسخگو نیستم، یعنی وزیر اقتصاد طبق قانون پاسخگوی مسائل ارزی نیست و من نمیتونم پاسخ بدم. در ضمن صحبت‌هاشون هم بالاخره نشانی آقای رئیس جمهور رو میدادن، بالاخره تصمیمات اساسی از اونجا گرفته میشه، طبیعی است که ذهن نمایندگان به سوی سوال از رئیس جمهور بده. خب وقتی که این عرض کنم که نوسانات شدید قیمت ارز در شهریور ماه تا نیمه اول مهر خیلی بالا گرفت و باعث کاهش ارزش پول ملی ما شد، که به این معنی که در واقع دارایی مردم مثلا یه مرتبه نصف بشه یا یک سوم بشه، خب این بالاخره یک سوال بسیار عمده است، درد جامعه ما، سوال نمایندگان و مردم هست، طبیعی بود که ما این سوال رو مطرح بکنیم.
آره که مطرح الان دقیقاً فقط سوالتون در مورد همین هستش، همین می‌خوایم بپرسید در مورد ارز.
بله می‌خوام ببینیم که آیا بالاخره یعنی صرفاً آثار تحریم هاست که این مشکل برای کشور ما ایجاد شده و یا اینکه سوء مدیریت ها و سوء تدبیر ها و تعلل ها در تصمیم گیری ها هم دخالت داشته.
یه سوال دیگه آقای دکتر، آیا تنها راه دونستن این جواب سوال رئیس جمهور بود؟
بله ببینید، ما اینکه ما بخوایم جلسات خصوصی بگذاریم، اون که راهش بازه، اون که مشکلی نداره، ولی بحث اینه که ما نباید مردم رو نادیده بگیریم. مردم باید در جریان امور قرار بگیرن. وقتی که شما مشکلات رو برای اونها بیان بکنید، مردم بهتر همکاری میکنن.
خیلی
و این به نظر من از آثار این سوال خواهد.
خیلی آیه دکتر زاری، خب شما از عطا شما به حق قانونی مجلس اشاره کردید که این حق قانونی مجلس هست و همه هم بین از آن دارن، اما شما از مخالفین این سال در این شرایط هستید.
بله.
این میخوام از دلایل مخالفتتون بدونم. یکی این که آیا جایگزین های دیگری برای سال از رئیس جمهور داشتیم یا نداشتیم از منظر شما؟ آقای دکتر میگن نداشتیم. در واقع پاتو داشتیم.
در شماست که ما بحثمون دو تاست تو این جلسه. یک بحث اینه که آیا این اختیارات قانونی هست؟ بله هست. آیا این به طور قانونی هم الان در مجلس اعلام وصول شد؟ من معتقدم نخیر. تشکیک درش وجود داره. هیئت رئیسه در این زمینه عمل نکرده، درست عمل نکرده. اعلام وصول عجولانه بوده و مطابق آیین‌نامه هم در واقع هیئت رئیسه نبایستی جانبدارانه عمل کرده. برای این یه قسمتی که در واقع میشه روش صحبت کرد. و حالا آقای مطهری هم میگن که ما مثلا، البته من موافق نیستم، من از اول هم شما تماس گرفتید این بحثا مثلا در سطح جامعه خیلی بحثای اختلافی مطرح بشه، ولی چون دیدیم که دیگه دوستان برنامه گذاشتن، ما خب اطلاعاتی داریم در اختیار دوستان قرار بدیم. خب این یه بحثی در واقع تو این جلسه مطرح کرد. قسم دوم بحث محتوایی. حالا که در واقع اعلام وصول حالا اگر بشود، که حالا آقای مطهری میگن شده و از طرف من نظرم هست که این تشکیک درش وجود داره، آیا این با مصلحت وضع فعلیمون هم سازگاری داره یا نداره؟ ایشون میگن انگیزه ما اطلاع مردمه، این انگیزه خوبیه، ولی کن در شرایط سختی که امروز ما درش قرار گرفتیم، ما نمیدونیم تحریم وجود داره، ما نمیدونیم سوء مدیریت هم هست، ناهماهنگی در سیستم اقتصادی هم در واقع هست، ما خودمون هم در واقع انتقاد داریم از این حیث نسبت به دولت. ما در شرایطی که باعث بشه این در واقع مسائل درون سیستم، درون نظام و مباحث اختلافی بین مجلس و دولت، الان تو خود مجلس هم دوستان بعضی هم معتقدن تحریم 50%، یکی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کرده که 15% تحریم، 85% سوء مدیریت. خب این که این اندازه گیری ها در واقع کی اندازه گیری میکنه؟ خب یقینا دولت هم میاد میگه که نه همش مال تحریمه. آیا این ادبیات در نیم ساعت و یه ساعتی که در مجلس میخواد مطرح بشه، این به نفع مردمی یا نه؟ آقای رئیس جمهور اومدن یه مصاحبه انجام دادن چند مدت پیش، فرداش چه بلایی سر در واقع ارز اومد و بازار اومد؟ آیا مردم سود بردن؟ منم موافقم که باید به مردم گفت، ولی مهمتر از اینه که مردم تو سر سفره‌هاشون ما کاری نکنیم که در واقع رزق و روزیشون آسیب ببینه. من معتقدم که ما حرکت‌هایی در واقع داریم انجام میدیم، حالا با عنوان این که در واقع مردم باید بدونن، که قبول دارم که با مردم هم میدونن، آیه مجبران میدونن، یعنی الان مردم میرن خرید میکنن، نمیفهمن چه وضع اقتصادی ما داریم، رسانه ها رو میبینن، صدای دشمن رو میشنون، اطلاعات بیشتری بعضن از برخی از افراد در واقع که حالا مسئولیت هم دارن. اون چه که ما فکر میکنیم اینه که ما نمیبایستی شرایط رو برای مردم سخت‌تر بکنیم. این بحث وقتی که در مجلس مطرح بشه، با تجربه که در دوره قبل هست، آقای مطهری گفتن در دوره قبل خیلی هم خوب بود، اتفاقا یکی از عواملی که از اول مجلس نهم باعث کدورت بیشتر دولت و مجلس شده همونه. ولی اگه ما قرار مملکت با هم اداره کنیم، مجلس، دولت، قوه قضاییه، خب نمی‌بایستی کارهایی بکنیم که همدیگر رو ناراحت بکنیم، به صورت همدیگه چنگ بزنیم. و حالا هم دیگر رو بگیریم مچگیری در واقع بکنیم، میتونیم انتقاداتمون رو بکنیم. ما معتقدیم راه های دیگه هم وجود داره، مگر این راهی که الان در مجلس ما پیگیری کردیم راه بدی بود؟ مجلس با توجه به این نوساناتی که پیش اومد و واقعا هم هزینه سنگینی برای مردم داشت، مجلس و دولت یک کمیته مشترکی تشکیل دادن و این کمیته همین بازار مبادله ارزی نتیجه همون تصمیماته. خب ما از این کمیته ها تشکیل بدیم در بحث صادرات واردات، که اینجوری نشه دولت تصمیم میگیره فلان کالا رو صادر بکنیم بعد مثلا نماینده ها بگن نه این مثلا به نفع جان. از این کمیته ها تشکیل بدیم، ببینیم وقتی ما قبول داریم در یک جنگ تمام عیار قرار گرفتیم باید الزامات اون رو هم انجام بدیم. اگر دوستان قبول ندارن این شرایط رو یه بحث دیگه.
خب قادرتون مثلا دو تا مطلب اشاره کردن آقای دکتر زاده، اینکه قانونی یعنی شبه‌انگیز بودن ربال قانونی اعلام وصولی که مثلا محتوای سال کرده با این شرایط فعلی ما و درست هست و این چیز روشنی است و عواقب سال، و یه چیزی هم که اشاره شد این که من تو صحبت های دکتر زارعی دیدم که همین کمیته که مشترک بین دولت و مجلس تشکیل شده جلسات در ارزی تشکیل دادن تصمیمات ارزی میگیرن، مثل که 5 نفر یا 4 نفر یا 5 نفر از مجلس از طرف رئیس مجلس تو اون کمیته هم هستن، 4 5 ما هم اصلا جلسات داره تشکیل میشه، یعنی خودشون هم یکی از تصمیم گیرنده هست. درسته وقتی یعنی خود مجلس در جریان جزئیاتش اینجوری قرار میگیره دیگه، درسته؟
بله، عرض کنم که ابتدا من بپردازم به نوع اعلام وصول سوال توسط هیئت رئیسه، که خب این صحبت جناب آقای زارعی رو من قبول ندارم. این که ایشون می‌فرمایند ما تشکیک داریم در این مسئله، این حرف درستی نیست. ببینید اگر ایرادی به هیئت رئیسه وارد باشه این است که چرا هیئت رئیسه پس از یک هفته از پاسخ نماینده رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه باز پس گرفتن امضا رو قبول کرد؟ چون صریح آیین‌نامه است که میگه پس از یک هفته طرح سوال یا سوالات در کمیسیون یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهوری ارسال کند. ببینید نماینده رئیس جمهور در تاریخ 30 مهر آمده به کمیسیون برنامه بودجه با حضور نماینده سوال کنندگان توضیحات رو داده و رفته. بعد سوال کنندگان جلسه گذاشته، نماینده سوال کنندگان توضیحات داده شده رو به امضا کنندگان توضیح داده و امضا کنندگان یک هفته فرصت داشتن که اگر قانع شدن امضا خودشون رو پس بگیرن، یعنی تا هفتم آبان فرصت داشتن امضاشون رو پس بگیرن. در هفتم آبان 85 امضا پای این سوال وجود داشته و ما این سوال رو با 85 امضا تحویل هیئت رئیسه دادیم. جلسه مجلس در 14 آبان تشکیل شده، یعنی یک هفته بعد، و باز دوستان آقای زارعی تلاش کردن که عده امضای خودشون رو پس بگیرن. هیئت رئیسه اساساً مجاز نبوده که این امضاهای پس گرفته شده رو قبول بکنه و باید سوال رو با همون 85 امضا برای رئیس جمهور ابلاغ می‌کرده. در اینجا اگر هیئت رئیسه تخلفی کرده در واقع اینه. و به علاوه ببینید
یعنی تخلفی کرده در این که پس گرفتن امضا رو تازه قبول کرده.
قبول کرده، بله، نباید قبول می‌کرده. بعد از یک هفته نباید قبول میکرده. اگر هم بگن بله مجلس در اون
چه استنادی؟
همین ماده 212 آیین نامه. اگر هم بگن که این به اصطلاح یه قسمتی از این یک هفته افتاده در اون دوره حوزه انتخابیه مجلس و مجلس جلسه نداشته، بالاخره دوستان اگر قانع شده بودن میتونستن از طریق تلفن یا فکس اعلام کنن که ما قانع شدیم امضای ما رو کنار بگذاریم. خب در روز هفتم آبان تعداد امضا 85 تا بوده، دادن هیئت رئیسه باید بلافاصله، حتی باید در اول وقت جلسه روز 14 قرائت می‌شده بدون این همه جار و جنجال.
آقای متعلق میشم خواهش کنم شما ماده 212
آخرش هم یادداشت بکنید مشخص خودتون بفرمایید.
نه ببینید اون به جای خود در تبصره هم گفته پس از ارسال سوال یا سوالات در رئیس جمهور کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمیگردد. این به عنوان تاکیده. یعنی بعد از یک هفته امکان پس گرفتن امضا وجود نداره، اما وقتی هم که ابلاغ شد با توجه به لابی بسیار قوی دولت، باز هم کاهش امضا باعث خارج شدن سوال از دستور نمیشه، چون این اصلاح این مواد 196 و 197 آیین نامه که مربوط به سوال بود، خب این اصلا خود من طراح این اصلاح در مجلس هشتم خود من بودم. ما توجه داشتیم که وقتی سوال بر رئیس جمهور ارسال میشه و یک ماه فرصت داره، بالاخره معاونین پارلمانی رئیس جمهور و استانداران و بالاخره اینا قدرت دارن دیگه، نماینده رو تحت فشار میذارن. ما اومدیم گفتیم که بعد از ابلاغ به رئیس جمهور به هیچ وجه دیگه امکان کاهش امضا وجود نداره.
خب این صحبت
بنابراین کار هیئت رئیسه کاملا درست بوده. در واقع هیئت رئیسه ارفاق کرده به این دوستان، بازم قبول کرده، گفته حالا بازم در روز 14 هم با این که غیر قانونی است، با این که در واقع ما میتونیم قبول نکنیم، باز هم قبول کرده. حالا چند نفری که میگن امضامون رو پس گرفتیم، بازم قبول کرده، بازم از حد نصاب نیفتاده. و اگر یه چند نفری مثلا بعد از ابلاغ عصر اون روز شب اون روز باز گفتن ما پس گرفتیم، خب اینا دیگه قابل قبول نیست واقعا. و یک انتقادی که من به جناب آقای زارعی و دوستانشون هم دارم این است که ببینید، دوستان مجاز هستن که نظر خودشون رو به نمایندگان بقبولونن، اعمال نفوذ کنن، از نفوذ کلام خودشون استفاده بکنن که مثلا این سال الان صلاح نیست امضا نکنید یا امضاتون رو پس بگیرید، ولی این که بیان نظر خودشون رو یا برداشت خودشون رو از صحبت رهبری به رهبری نسبت بدن، این به هیچ وجه کار درستی نیست. ببینید، در بین پسگیرندگان امضا آمدن با ما صحبت کردن، گفتن یه عده‌ای آمدن پیش ما که بله ما از نظر آقا اطلاع داریم، ایشون مخالف طرح سوالن، شما پس بگیرید. و حتی بعضی گفتن اگر پس نگیرید ما اسم شما رو تو لیست سیاه قرار میدیم. چنین بچه خب این روش ها، این روش ها درست نیست
آقای دکتر. خب این زمان شما تمام شد آقای دکتر زایی، قبل اینکه صحبت شروع بکنید من یه خواهش که بکنم باشه شما صحبتون ادامه بدید، ولی در مورد این حالا صحبت کردن از مقام بالاتر، از صحبت کردن از رهبری، حالا به نظرم چهارچوب رو متمرکز بکنیم رو وظایفی که مجلس و نمایندگان داشتن، خارج نشیم از این چهارچوب. نماینده اومده امضا کرده، حالا من یک از سوالاتم واقعا اینه، خیلی ها اینو برنامه من که تموم میشه از ما میپرسن، میگن بابا نماینده امضا کرده، بعد اون وقت مثلا دو روز بعد میره انصراف میده، حالا چه برای استیضاح وزیر باشه چه برای چیزای دیگه، حل میشه تو این دو روز؟ چه جوری حل میشه؟ خب پشت سرش چی، چه توضیحی داره؟ این واقعا جالبه، حالا اینو برام توضیح بده.
حالا ببینید، من قبل از اینکه اینو بخوام توضیح بدم، برمیگردم به اون قسمتی که من مطهری مطرح کردم. در تاریخ 30 مهر که در واقع وقتی که هیئت رئیسه سوال رو دادن به کمیسیون برنامه بودجه، و در تاریخ 30 مهر یک شنبه 30 مهر قرار بود که نمایندگان دولت، نمایندگان آقای رئیس جمهور بیان پاسخ بدن آقای مطهری.
بله.
در همون تاریخ، در همون روز یک شنبه 30 مهر 40 نفر از نمایندگان که امضا کرده بودن امضاشون رو پس گرفته بودن، که وقتی آقای یکی از دوستان ما دکتر نجابت مراجعه کردن به رئیس کمیسیون که آقا این جلسه که الان داره برگزار میشه این رسمیت نداره،
یعنی اون جلسه که نمایندگان رئیس جمهور نمایندگان سوال کننده بله. میشه
آقا رئیس بانک مرکزی آمده بودن و وزیر اقتصاد آمده بودن، رئیس کمیسیون مطرح کردن که این در صلاحیت من نیست، شما باید به هیئت رئیسه بگید. بحث به هیئت رئیسه منتقل شد. آقای مهندس باهنر، چون دیگه اگه بگیم هیئت رئیسه دیگه خود گم میشه بحثا دیگه، آقای مهندس باهنر مطرح کرده بودن که عیبی نداره، ولی حالا که در واقع نمایندگان دولت اومدن برای افزایش تعامل و اعتماد متقابل بحثا رو انجام بدن، شما این جلسه رو تعطیل نکنید. این فلزا گام اول این کار، این گام نادرستی بود، ولی اصل این که حرف دوستان رو پذیرفتن و جلسه رو ادامه دادن. تو اون جلسه هم نماینده سوال کنندگان هم آمدند و سوال کردند و مطرح کردند، و بعدا تو اون جلسه هم از قرار اعلام نکرده بودن، چون تو اون جلسه من نبودم، نقل از دوستانی که تو کمیسیون برنامه بودن بعدا اعلام کردن که ما قانع نشدیم، فلذا اصل این قضیه از اونجاست. دوم نکته بعدی، نکته بعدی این که هیئت رئیسه، چون ما خوردیم به هفته حوزه های انتخابیه،
یه هفته تر در واقع برکشی حوزه های
هیئت رئیسه در واقع اعلام کرد که این یک شنبه که نه، یک شنبه که ما هفته کاری خواهیم داشت، مهلت تا اونجاست. که حالا همین هم آقای مطهری میگن هیئت رئیسه خلاف کرده که اینجوری عمل کرده. حالا نهایتا هیئت رئیسه تصمیم گرفته که آن اون یک شنبه‌ای که ما هفته کاری داشتیم اون رو حذف کردن. ما با صحبت‌هایی که تو این مدت هم شد و فضای بازار هم در واقع یه مقدار به سمت تسکین و نسبتاً کاهش نوسانات و اینها داشت پیش می‌رفت و مطالبی هم که حالا مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجوها مطرح فرموده بودن و اون نامنگاری های بین رؤسای قوا صورت گرفته بود و اون مطلبی که حضرت آقا فرموده بودن که این نامنگاری ها فضا رو داره متشنج میکنه، رئیس یه قوه نامه میزنه من میخوام برم اوین، این نامه این رئیس قوه نامه میزنه که اصلا شما متوهم شدید، او یکی میگه که اصلا اصل اقتصاد اصلا رو به هواست. خب آقا تشر دادن که آقا اینجوری نمیشه مملکت اداره کرد، هر کسی فضا رو خراب بکنه نوعی رفتار خیانت آمیزانه است. با توجه ما اصلا فکر نمی کردیم دیگه، و فضایی هم که در بین دوستان ما بود اصلا چرا میمدن دوستان انصراف میدادن امضاشون رو پس میگرفتن، شما سوالتون یه قسمتش هم این بود دیگه، برای اینکه میمدن میگفتن خب آقای مطلبی فرمودن فضا داره تغییر میکنه. بعضی از این دوستان که امضا کردن سه ماه قبل امضا کردن، اصلا فضای سه ماه قبل با مثلا یه فضای نمیدونم یه هفته در روز قبل فرق میکنه. بر مبنای این
برای فضای
مسئله داشته باشید، بر مبنای این در واقع ما به طور غیر منتظره، من یک شنبه خودم آقای مطهری دید، من خودم با بعضی از دوستان هیئت رئیسه گفتم این افراد اینا امضا کردن مجدد، من رفتم باشون صحبت کردم دیدم نکردن. اصلا من میخوام بگم دوستی در هیئت رئیسه آدرس غلط به من داد که آقای فلانی امضا کرده، من رفتم گفتم شما دوباره امضا کردی، گفتن نه. فلزا نمیدونم حالا یه تعداد امضاهای رو آقای مطهری یا دوستان دیگه در کجا در واقع ذخیره کرده بودن و داشتن و دادن، با عجله اعلام کردن 77. این در شرایطی بود که تعداد امضاها شمارش نشده بود. من خودم با آقای بسپاش با آقای تسلی بخش از در واقع هیئت رئیسه شروع کردیم اینا رو نوشتیم، بعد آقایون دیدن که هنوز ندارن، دو ساعتم طول کشید. تو این فاصله افراد میتوانستن امضاهاشون رو پس بگیرن. آیین نامه میگه تا قبل از ارسال یا ابلاغ به رئیس جمهور، بعد از اون کاهش اثر نداره. این تفسیری که آقای مطهری دارن که آقا این تفسیره دو این حاشیه است و نمیدونم تأکید است و اینا، پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمیگردد.
این قبلش میشود.
ارسال نشده بود، من خودم با آقای تسلی بخش تحویل دادم، نماینده دولت تحویل داد کپیشو، من خودم با آقای مهندس بسپاش رفتم دفتر آقای لاریجانی، نزدیک یک ساعت هم نشستیم که اینو بدی، گفتن که آقای رئیس پشت میزش نیستن، ما رو نپذیرفتن، ما به مشاور ایشون دادیم. دیگه فرضمون هم این بود که حل میشه، حداقل این 5 نفر از این حذف میکردن.
آقای مطهری در خدمتش.
بله ببینید، چون فرمودن که بعضی امضا مال 3 ماه قبل بوده، در حالی که جمع آوری امضا برای سوال از رئیس جمهور از نیمه شهریور شروع شد، یعنی حد اکثر دیگه 2 ماه، این 3 ماه نیست، شاید هم بیشتر، شاید هم از 20 مثلا 20 شهریور شروع شد. بعد هم حالا اطلاعات جناب آقای زارعی کافی نیست. ببینید ایشون می‌فرمایند که اون جلسه کمیسیون برنامه بودجه با حضور نماینده رئیس جمهور اون به دلیل کاهش امضاها قانونی نبوده، در حالی که همون موقع ما امضاهایی داشتیم، ما امضاهای جمع‌آوری کرده بودیم، شنیده بودیم که معاون پارلمانی دولت برخی امضاها رو پس گرفته، ما هم 10-15 تا امضا جمع کرده بودیم و همچنان حد نصاب رو داشت، بنابراین اون جلسه هم قانونی بوده.
خب اینو کی میدونه؟
خب میدونستن. چرا ما چرا به هیئت رئیسه گفته بودیم ما اینقدر امضا داریم، ولی داریم بعداً بهتون میدیم، میدونستن اونم اطلاع داشت. آقای منادی در هیئت رئیسه مسئول این طرح سوال از رئیس جمهور بود، و ایشون به نظر من دقت کافی داشت در این موضوع و امروز هم ایشون آمادگی داشت که اگر احتیاجی باشه تلفنی صحبت بکنند. عرض کنم که ببینید یه مسئله که خیلی به نظر من مشکل اساسی هست در بین برخی از ما اصولگراها نوع برداشتی که ما از اصل ولایت فقیه داریم. ببینید به جای اطاعت از اوامر و نواهی ولی فقیه ما دائم نیت خونی میکنیم، که نیت خونی هم معمولا توأم با منافع شخصی، در حالی که خود رهبری میفرمایند که من حرف پنهانی ندارم. خب ما بیاییم بگیم که نظر آقا اینه، در حالی که ایشون به صراحت حرفی نزدن. حتی یکی از دوستان در جلسه پیروز مجلس یه حرف عجیبی زد که واقعا حتی انتقاد برخی دوستان خودشون رو هم برانگیخت. ایشون گفت که بله رهبری با این سوال مخالفن، منتها مصلحت نمیدونن که اعلام بکنن. اگه اینجوری باشه ما هم میگیم بله رهبری با این سوال موافقند اما مصلحت نمیدونن اعلام بکنن. خب این حرفا، یعنی این نوع رفتار با ولایت فقیه به نظر من آسیب جدی به کشور میزنه و جفا در حق ولی فقیهه و من این رو قبول ندارم. بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم ناشی از این نوع برداشتی است که ما از ولایت فقیه داریم. ببینید من برای تلطیف فضا یک داستانی رو نقل میکنم. آیت الله مظاهری به نقل از مرحوم آیت الله سید محمد داماد، ایشون نقل میکنن که طلبه در مدرسه فیضیه در حال وضو گرفتن بود، یه مقدار طول داد، خیلی طولانی وضو گرفت. ایشون آرام رفت کنار گوش او و گفت که یک جمله ای رو در گوش او گفت. اون طلبه بعدن اومد توضیح داد که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائلی چی در گوشش گفت. عرض کنم ایشون گفته بود که اگر مردم تصور کنن که وضوعی که تو گرفتی همون وضوعی است که اسلام گفته، تو چه پاسخی در قیامت دادی؟ من واقعا این سوال رو از جناب آقای زارعی و دوستانشون میگم، در میپرسم درباره اصل ولایت فقیه. اگه مردم تصور کنن که اصل ولایت فقیه این که در اسلام هست همون تصوری است که شماها دارید، واقعا پاسخ قانع کننده در قیامت دارید؟ واقعا این، ببینید اصلا ما گاهی با اساس نظام بازی میکنیم. یک امر قانونی رو پای رهبری میاریم وسط، خیلی نقل قول از رهبری.
این بحث مهمی وجود داره، من اشاره کردم که ما اشاره نکنیم.
حالا من میخواستم عرض کنم که اصلا چنین چیزی صحت نداره. آقای مطهری رو من در واقع تایید نمیکنم مطالبشون رو. هیچگاه در این قضیه هیچ احدی از ما و دوستانمون نگفتیم رهبری. ما کلام صریح رهبری رو داریم. وقتی رهبری میبینن که بین قوا این چالش وجود داره، عرض کردم یه رئیسی در واقع نامه نوشته که من میخوام برم اوین رو ببینم، اون نامه مینویسه که آقا اصلا شما فلان شدی متوهمی، اون میگه اصلا اقتصاد تو خراب کردی. آقا فرمودن هر کسی صد فضای جامعه رو نگران بکنه در واقع رفتارش قابل قبول
نیست. من چجوری میفهمم
حرفم باقی مونده؟ نصیحته
چه آیه دکتر مصطفی؟ من دقیقاً زمانتون رو نوشتم برام 6 دقیقه صحبت کردین، حالا ما دوباره میایم برام میگم
صحبت من ادامه داشت.
میدونم من تایمشون میگیرم، الان 6 دقیقه دکتر صحبت کردم، 6 دقیقه میخوایم بریم نظر سنجیم ببینیم برگردیم. فقط من این نکته رو بگم، این مجموعه رو ببندیم که حالا شما نمیدونم چرا اکثر اشاره میکنید که حالا مثلا با چه اساسی چه تحلیلی ارائه میدن مثلا مخالفین یا چه تحلیلی ارائه میدن موافقین. من کاری به این ندارم. ما الان متمرکز روی این چارچوب که مجلس تو این قضیه چه کرده، چه باید میکرده، نمایندگان چه کردن، چه باید میکردن، این چارچوب خارج نشیم، بریم از اصل ببینیم برگردیم.
با کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور موافق هستید؟ 1. طرح سؤال و پاسخ رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس. 2. طرح سؤال در جلسه غیر علنی مجلس. 3. اصلاح فوری آیین‌نامه و خارج کردن سوال از دستور مجلس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20333 ارسال نمایید.
بایدتون متحدی تقریبا یک دقیقه آقای دکتر یک دقیقه نیم آقای دکتر زاری صحبت کردن. من با این سوال میخوام ورود بکنم، در واقع آغاز بکنیم صحبت شما رو تو این یک دقیقه که دوباره میشه آقای دکتر زاری. برای من یک سوال به وجود اومد تو این مسئله که مسئله بسیار مهم نیست، مسئله سوال از رئیس شما دیگه خود شما اشاره کردید دیگه، این مهم نبود که اصلا تو قانون اساسی نمیگفتن که مثلا سوال از گذارن گفتن هر کس سوال در از رئیس شما بسم الله هر روز بیاد سوال بکنه، گفتن یک چهارم باید حداقل وجود داشته باشه. آیا این دقت ویژه‌ای رو از مدیران از کل مجلس میطلبد یا خیر؟
بله طبیعی است که دقت ویژه میطلبه. ببینید شما اگر به همون سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور هم مراجعه بکنید میبینید که ما در کمال احترام و ادب سوال رو مطرح کردیم.
نه من در مورد این اعلام وصولی که حالا بالاخره جمع‌بندی نشد دارم،
به طور کلی من میگم در سوال از رئیس جمهور، به طوری که من خودم مورد انتقاد بعضی از امضا کنندگان قرار گرفتم، گفتن شما بعد مثلا با همون ادبیات ایشون صحبت می‌کردی، شما اشتباه کردی، شما کوتاه آمدید، در حالی که من این حرفو قبول ندارم. گفتم نه، ما بعد احترام ایشون رو حفظ می‌کنیم، حالا ایشون برخی حدود رو رعایت نکرد یه بحث دیگه. ولی خب ببینید باز درباره برخی صحبت‌های جناب زارعی اینکه می‌فرمایند که ما به هیچ وجه نقل قولی از رهبری نکردیم، اینطور نیست. واقعا پسگیرندگان همشون به ما مراجعه کردن، آقا به ما میگن ما اطلاع داریم، اطلاع خصوصی داریم که رهبری با این سوال مخالفن. بعد از
من گفتن ما دیگه خواهش کردیم به متمرکز
بعدن ببینید بعدن گفتن که نخیر، ما منظورمون این بود که برداشت ما از سخنان رهبری این بوده. خب حرفشون دو تا شد، این به هر حال این مسئله بوده که خب روش درستی نبوده. و بعدم ببینید اینو به شما اشاره کنم، ببخشید من
یه سوالم اون دایره که مصری از سال قبلی در مورد این افرادی که تو این، چون سوالتون فرمودید بیشتر متمرکز رو قضیه ارز و قضیه بازار ارز و طلا، این 4 5 نفر رو تایید میکنید چون که طرف مجلس این کمیته 4 5 ما حضور دارن، یعنی تو تصمیم گیری هم دخیل هستن.
خب این یه کار اضافه و دستور در واقع، در واقع مجری دولته. حالا خودشون خواستن یه عده از اینا بیان.
خب منظورم اینه که اون اطلاعات بالاخره منتقل میشه به این آقای، میگن حتی تو تصمیم گیریم ها موثر
هست. خب مثلا نفر شرکت میکنه دلیل نمیشه، بالاخره مسئول دولته، مسئول مجلس نیست، مسئول دولت، مسئول قوه قضاییه و مجلس نیست، مجری دولته. حالا خودشون پیشنهاد کردن از مجلس هم دو نفر بیان، اون دلیل نمیشه. ببینید من میخوام اول این بحث رهبری رو ما ببندیم. ببینید این صحبت‌های خود رهبری در کرمانشاه هست در آستانه سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم. ایشون میگن در واقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی، این مسئولیت بسیار سنگینی، این مسئولیت مسئولیت اجرایی نیست، دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی ها دوست می‌دارند همینطور بگویند فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه اینطور نیست، مسئولین در بخش های مختلف مسئولیت های مشخصی دارند، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش های خودشان، مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشان مسئولیت های مشخصی دارند. اینجا ببینید این مهم اینجا، در همه اینها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دخالت دارد، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند، اصلا امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود و رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند، مسئولیتی دارد. ببینید رهبری به صراحت میگن که من دخالت نمی‌کنم
که تو چارچوب باشی.
نه آخه مرتبطه، ببینید
میگه دیگه بذار
نه بحث مرتبطه، نگاه کنید ایشون میگن دستگاه‌های گوناگون، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، ملل مثل همه دنیا کارهای موظف قانونی خودشان را دارن انجام، کارهای موظف قانونی خودشان را دارن انجام میدهند با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده. یعنی ایشون تاکید دارن که من دخالت نمی‌کنم. حالا این دوستان هی بیان بگن که ببینیم نظر رهبری اینه، از یک کلام ایشون بگیرن که پس ما باید همه وظایف خودمون رو رها کنیم. خب رهبری همیشه توصیه به وحدت و تعامل میکنه. آیا این دلیل میشه که ما دیگه تمام وظایف خودمون در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس رها کنیم، بگیم آقا دیگه نه سوال، نه استیضا، نه هیچ چیز؟ بعدم از صحبت‌های اخیر رهبری به هیچ وجه چنین چیزی در نمیاد. من صحبت‌های ایشون رو در برج نور دقیقاً مطالعه کردم، صحبتایی که اخیراً ایشون با دانش آموزان داشتن دقیقاً مطالعه کردم، هیچ کدام ارتباطی نداره با این موضوع. ببینید ایشون حتی در بجنور ایشون ببینید ایشون میگن قانون اساسی ما نقص ندارد. این مال همین صحبت اخیر ایشونه. کمبود ندارد. نقش مجلس معلوم است. نقش دولت معلوم است. نقش رئیس جمهور معلوم است. نقش قوه قضاییه معلوم است. هر کدام وظایفی دارند. باید به وظایفشان عمل کنند. خب این ایشون تو همین اخیرا گفتن در اون ملاقات با دانش آموزان هم حرفشون اینه که از احساسات مردم سوء استفاده نکنید که اختلافات رو به میان مردم بکشید بکشانید. خب حرف درستی. این چه ربطی به سوال از رئیس جمهور داره؟ ما سوالی داریم میخوایم مطرح کنیم ایشون پاسخ بده. و نکته مهم ببینید اینه که من از دوست عزیزم جناب آقای زارعی من سوال میکنم اساسا جناب عالی و دوستانتون چرا نسبت به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی مردم بی تفاوتین؟ اگر ما به عنوان نماینده مردم نسبت به مشکل گرانی و تورم بی تفاوت باشیم مردم به کجا پناه ببرن؟ ببینید الان قیمت پنیر از 3000 تومان رسیده به 13000 تومان. من یه روز به دوست عزیزمون جناب آقای کوثری گفتم آقای کوثری شما تو خیابون میتونی راه بری؟ همطور تو پیاده رو راه بری؟ گفت نه نمیتونم. گفتم خب منم همینطورم، من تو خیابون راه میرم اصلا نمیتونی. خب
علیکم
هر سمت سمت جلو
از اول اجازه گرفتن که تو چارچوب بشین.
نه تو چارچوب
دیگه این نیست دیگه.
نه من میگم
سوال از رئیس
چرا دیگه سوال
چگونگیش؟
نه سوال درباره مسائل اقتصادیه. من میگم این آقایون که مخالفت میکنن شما چرا نسبت به اینکه ارزش دارایی مردم ظرف مدت کوتاهی یک سوم شده بی تفاوتی؟
خب الان
تو به ما جواب بدی. آیا یه تعهدی به دولت داری؟
خب آقای دکتر
بذارید من اینو برام روشن کنم.
من مدیریت بکنم. ببینید شما الان تقریبا 3 دقیقه بیشتر صحبت کردید. یعنی بیشتر از وقتی معمولتون 3 دقیقه اختیار یکتون داره. آقای تو بفهمید.
ببینید آقای مطهری اول یه دو تا انگ رو مطرح میکنن که شما چرا هم کارتون رو نسبت به رهبری میدید؟ ما نگفتیم رهبری به ما گفتن فرمودن، ما گفتیم که از فرمانشات مقام معظم رهبری که فرمودن اختلاف نظر طبیعی است ولی نباید به مچگیری در مقابل مردم تبدیل شود. این بر علیه ضرر سفره مردمه. اختلافات نباید دستمایه هیاهوی رسانه‌های بیگانه شود. شما ببینید از روزی که همین بحثایی که حالا این چند ماهی که آیه حالا ما نمیگیم حق قانونیه سوال، منم قبول دارم، ولی ببینیم که دشمن از چه چیزی داره در واقع سوء استفاده میکنه تو تبلیغاتش و ما کی رو در واقع داریم خوشحال میکنیم. اختلافات نباید به میان مردم کشیده شود. استفاده از احساسات مردم در جهت اختلاف قطعا خیانت به کشور است. ما استنباطمون از این وضعیت اینه که ما حالا آقا در یه جایی هم فرموده بودن که همه باید دقت بکنن، هر ممکنه یه حرف یه رفتار و اثر داره. من گفتم آقای رئیس جمهور مصاحبه کردن فرداش مشکلاتی درست شد، قیمت ارز رفت بالا، بازاری ها نگران شدن. آیا این به نفع مردمه؟ ما معتقدیم الان ما در شرایط اختلافات باید حل کرد. بحث دومی هم که ایشون میفرمان که آقا مثلا شما چرا اینطوریه؟ نه ما نگفتیم مثلا ما در همه چیز. شما چرا مجلس رو ایشون در واقع میگن که اگر این در واقع مصاحبه آقای مطهریه، اگر مجلس حق این سوال را نداشته باشد پس بهتر است مجلس رو تعطیل کنیم. یعنی تا حالا که مثلا تو این مثلا 8 دوره یا 7 دوره قبلی این کار نمیداره مجلس بی خود بوده. این توهینی به مجلس، چرا با مجلس اینطوری برخورد میکنیم؟ مجلس خانه ملت، اگر ما به خانه ملت اینطوری برخورد کنیم، ما تشخیصمون در واقع اینه که این فضا رو خراب میکنه به ضرر مردمه. خب یه رقابت سیاسیه، ما استدلالمون رو میگیم به دوستان. کسانی که فردی رفته امضا کرده استدلال من شنیده یا من نوعی شنیده رفته در واقع، ایشون چرا در واقع اینطوری در واقع با ما برخورد میکنن که نه شما خرج میکنید، ما از فرمایشات مقام ما اینا رو نص میدونیم. یعنی این فرمایش آقاست، ما اینا رو چجوری باید بگیم؟ نصیحت کردن آقا، آقا گفتن آقای رؤسای قوه و مسئولین این کار رو نکنیم. نکته دوم
ایشون نسبت میدن که شما چرا بی تفاوتید. من ازشون میپرسم که شما تا حالا که الان مجلس هستید، هشتم هم بودید، الان هم نهم هستید، بفرمایید در مورد بحث گرانیان، پیگیری گران چه کردید؟ بیشتر این جلسات رو بنده و دوستانمون با وزرا، با دستگاه‌های اجرایی، من تو کمیته طرح تحول اقتصادی بودم. بالاخره چی میگه ما بی تفاوتیم؟ ما بعد در خصوص همین قضیه ارز با آقای رئیس جمهور رفتیم میشستیم صحبت کردیم. خب ایشون هم مشکلاتی داشت، بعضی از اشکالات هم پذیرفتن، گفتیم در واقع این رو باید حل بشه. ما فکر میکنیم راه وجود داره، تنها یه راه وجود نداره. چرا آقایون میگن صفر و صده؟ یا باید بشه یا نباید بشه، اینجوری باید بشه. ما میگیم راه وجود داره. مگر همین کمیته مشترک کم اثر داشته؟ کمیته مشترک هم درست کنیم برای کنترل واردات صادرات، این استفاده بکنیم. ببین ما در شرایطی هستیم باید همه و هم آقای مطهری دارن صفکشی میکنن، بعد نسبت هایی در واقع به ما میدن، با این نسبت ها در واقع میخوان نتیجه گیری بکنن، میگن ما مدعی هستیم که اتفاقا ما بیشتر به فکر هستیم، بیشتر هم داریم پیگیری میکنیم، در سطح جامعه هم هستیم، ما منظورم وسط شهره، ما نزدیک مجلس هم زندگی میکنیم، وسط مردم هم، ما رفت آمدمون هم پیاده هست عمدتا تو خیابون، ما عمده دوستان ما هم در واقع اینطوریه و این ادعای آقای مطهری من قبول ندارم.
آقای دکتر مطهری، این یه سوالی که وجود داره این هست که رو بعضا مطرح میشه، آیا این احتمال هست که برخی از درخواست کنندگان سوال از رئیس جمهور مثلا دنبال تصفیه حساب شخصی باشن یا مشکل شخصی داشته باشن؟
نه خیر، ببینید اتفاقا شما اگه نگاهی به امضا کنندگان بیندازید میبینید همه مربوط میشن به حوزه های شهرستان ها، غیر از دو تا نمای تهران که من واقع محجوب هستیم، بقیه همه مال حوزه های شهرستان ها هستن که اینها اساسا آدم های سیاسی نیستن. به هیچ وجه برخلاف نظر جناب آقای زارعی که میفرمایند یه رقابت سیاسی است، هیچ وجه اینطور نیست. و این که میگن که خب حالا در دوره های قبلی سوال از رئیس جمهور مطرح نشده پس مجالس قبلی بی خود بوده، نه
شما میگید،
نه شما اینجور برداشت میکنید، من میگم آخه تا حالا ما همچین دولتی نداشتیم، تا حالا ما کی چنین دولتی داشتیم که بیاد علنا بگه که آقا من این قانون رو قانون نمیدانم و اجرا هم نمیکنم و ده ها مورد قانون گریزی باشه. خب باید سوال کنید، شاید در دولت های قبلی چنین نیازی وجود نداشته، این که دلیل نمیشه. و بعد هم ایشون میگن که اختلافات رو علنی نکنیم، مگه ما اختلاف داریم؟ ما میگیم یه جاهای قانون رعایت نشده، یه جاهای سوء مدیریت بوده، سوء تدبیر بوده و ما به عنوان نماینده وظیفه داریم که اینا رو پیگیری کنیم، تذکر بدیم، عرض کنم سوال از وزیر بکنیم، سوال از رئیس جمهور بکنیم، لازم باشه استیضاح بکنیم. و این پس ما بگیم آقا اختلافات رو نکنیم، بحث اختلاف نیست، مگه ما سر نظام با هم اختلاف داریم؟ همه نظام رو قبول داریم. ما میگیم آقا شما این قانون رو اجرا نکردید، بیاید تو مجلس توضیح بدید، مردم هم بشنون چه اشکالی داره، چرا اینقدر میترسیم، چرا اینقدر ما نظام رو یه موجود متزلزل میگیریم؟ ما نظام رو مثل یه نهالی میدونیم که با هر بادی از این طرف به اون طرف میره. آی مواظب باشید، نظام داره بین میره، نظام خیلی محکمه، شما هیچ نگران نظام نباشید، نظام بسته به اعتقاد مردم به اسلامه، مردم اسلام رو رها نمیکنن. همین مردمی که این همه انتقاد دارن به عنوان مخالف و منتقد، همه 22 بهمن باز میان راهپیمایی میکنن، برای اینکه اصل انقلابو همه قبول دارن، با یه پاسخ رئیس جمهور که نظام به هم نمیخوره. این نگاهی که این دوستان دارن من نمیدونم، همه چیو میگن بریم تو پستو، آقا بشینیم تو پستو با هم ببینیم، بگیم این موضوع رو حل کنیم، اینجوری کنیم. خب شما آقای رئیس جمهور هم که میشناسید آخر کار خودشو میکنه، اصلا گوش نمیده به حرف کسی. بنابراین اینا درست نیست. ما حرفمون اینه، ما میگیم تحریم بانک مرکزی که یه تحریم خارج از شورای امنیت بوده در مهر ماه سال 90 آغاز شده. چرا از اون موقع که شما حد می‌زدید که انتقال ارز ما در ماه‌های آینده با مشکل مواجه میشه، چرا پیش‌بینی نکردید؟ شما همچنان در نیمه اول سال 91 15700 خودرو خارجی با ارز مرجع وارد کردید. نشون میده اصلا برنامه‌ای نداشتید. گندم رو به اون شکل درآوردید. اومدید قیمت تضمین گندم رو به شکلی معین کردید. اولا خیلی دیر، ثانیاً پایین که برای کشاورز صرف نمی‌کنه. بعد این گندم یه مقدارش قاچاق شد، یه مقدارش خوراک دام شد، بعد 2.5 میلیارد دلار ما گندم از خارج وارد کردیم. این نوع مدیریته، این همون اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلابه. نه ببینید اجازه بدید
من حتی هم باید بتونم بپرسنم.
نه خب وقت من هنوز اجازه تموم نشده.
ما همیشه در ادقال برمونه
نه شما در مورد مشکل دامداران که به موقع شما علوفه و کنجاله وارد نکردید، بعد خیلی از اینها رفتن داماشون رو ذبح کردن، نمیدونم قیمت شیر و اینها، اینا واقعا به تحریم مربوطه؟ واقعا به تحریم مربوط نبوده. عرض کنم مثلا بهترین مثالش مثال مرغه. مرغ به تحریم مربوط بود. اگه به تحریم مربوط بود که تا الان باید این مشکل وجود می‌داشت. این نشون داد که بی‌تدبیری بوده. پس مشکل ما تنها تحریم، چون ما مشکلی که برای صنعتگران به وجود اومد به خاطر ناقص عمل کردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
شما به رسمیت
نه می‌خوام بگم با وجود اینا ما حق نداریم سوال بکنیم.
خب
می‌خوام سوال کنم.
حالا من می‌خوام این توضیح بدم. ما الان وقت برنامه‌مون تموم شده ولی بهمون زمان اضافه دادند. حالا دقیقاً نمی‌دونم چقدر، ولی میگم یه مقدار برای همین میگم کوتاه‌تر که بتونیم بیشتر مسئله رو مطرح بکنیم. آقای دکتر زاده یک مسئله تو صحبت آقای دکتر مطهری بود. حالا قطعاً می‌خوام پاسخ بدید، ولی منم یه سوالی داشتم که یک سوالی که وجود داره اینه که آقای رئیس جمهور و دولت تو این شرایط که حالا احساس لو رفتن برخی از اطلاعات از سوء استفاده دشمن وجود داره، باز هم ملزم هستن همه چیز رو در مجلس بگن در جلسه علنی؟
ببینید اینم یکی از اون ملاحظات دیگه عرض کردم. بالاخره ببینید ما با روش‌های تحریم رو تونستیم دور بزنیم، حل بکنیم. تحریمی که دشمن گفته فلج کننده است. البته من در موضع دولت پاسخگوی این سوالات آقای مطهری من نیستم. ما خودمونم انتقاد داریم. من خودم معتقدم که تیم اقتصادی باید هماهنگ‌تر عمل می‌کرد. باید بهتر از این عمل می‌کرد. پیش‌بینی‌های بهتری رو در این زمینه می‌کرد. البته نقش مجلس هم تو این زمینه اصلا قابل فراموش نیست. اصلا قابل فراموش نیست. حالا من نمی‌خوام مثلا من حرفی بزنم دوستان، آقا شما چون مجلس تضعیف می‌کنید. ما در مورد دولت حرف میزنیم، حاضریم دولت مثلا میگیم دولت تضعیف نشد، تضعیف داریم میکنیم عملا، و در مورد مجلس میگیم تو مجلس این اشتباه شده. ما خودمون تو این 4-5 ماهه نزدیک 6 ماهه الان چیکار واقعا تونستیم تو مجلس یه استراتژی مشخصی تدوین کنیم؟ ما خودمون هم اشکال داریم، باید بشینیم اینا رو برطرف کنیم. ببینید این اطلاعات محرمانه وجود داره. الان چند جلسه غیر محرمانه یعنی غیر علنی در مجلس برگزار شد. برخی از مطالب هم بیان کردن آقایون، هم وزیر اقتصاد، هم رئیس کل بانک مرکزی و وزرای مختلف اومدن یه سری مطالبی رو که معتقد بودن در جلسه علنی نمیشه مطرح کرد مطرح کردن. حالا ما شگردهایی داریم که اینا رو اگر بیایم علنا مطرح کنیم که ما مشکل مواجه میشیم. ببینید دوستانی که این امضا کردن اکثریت دوستانی هم که همین بیانیه 220 نفر دیروز هم همه امضا کردن، یعنی خودشونو تابع رهبری و تابع نظام و اینها میدونن. ولی عمدتا بر اساس اطلاعاتی که دوستان میگن ما بحثمون با آقای مطهری اینه که اگر این سوال مطرح شد، اصلا فرض کنیم آقای رئیس جمهور اومد و اومدن گفتن آقا اصلا یه من مقصرم، کوتاهی کردیم ما، یا اصلا نگفتن. ما جمع‌بندیمون تو مجلس این بود که نه ما قانع نشدیم از پاسخ‌های رئیس جمهور. این می‌خواد بره قوه قضاییه دیگه، اتفاق دیگه قرار بیفته؟ یعنی آقایون چیز دیگه بیش از این در واقع می‌خوان تعقیب بکنن؟ آیا این مشکلی حل می‌کنه؟ من میگم اگر ما میگیم مشکل مردم، مشکل مردم رو بریم حل کنیم، الان وقت رو به اینها نگذاریم، این منافات داره. اون دوستانی هم که امضا کردن عرض کنم وقتشون، حالا ایشون میگه 2 ماه قبل، فرض بر اینه که اگر این مثلا سوال و جواب انجام بشه مشکل حل میشه. ما میگیم آقا این حل نمیشه، اوضاع رو خرابتر هم میکنه. ما در واقع خیلی وضع عادی هم در واقع تو این وضعیت نداریم. این چه تعبیری آقای مطهری میگن؟ آقا اینا میگن که بریم تو پستو. این چه ادبیاتی آقای مطهری داره بکنه؟ اینا معتقدن که باید برن تو پستو تصمیم بگیرن. این ادبیات آقای مطهری شما حرف میزنید؟ ما در مظهر همه مردم داریم حرف میزنیم. ما که این کار کردیم، اونایی رفتن تو پس این کار کردن که در مجلس هشتم قضیه دانشگاه آزاد رو بردن تو پشت حل کردن رو بردن، و با همت دوستان ما بود که در واقع برگردونده شد تو قضیه در واقع حقوق مادام العمر.
در واقع اونا بودن که رفتن پشت قضیه میخواستن جمعش کنن، ما بودیم که اومدیم در واقع وایسادیم تفسیرا را حذفش کردیم. چرا ما این ادبیات رو برخورد میکنیم؟ من خواهش میکنم درست در برخورد کنیم بهتره. اون سوالاتی هم که مربوط به دولت و دولت با جواب هست که شما مطرح کردید اشتباه کرده، با جواب بدید.
سوال ما همینه، یه سال هستی مطرح کردید چارچوب بود اون، اینکه آیا واقعا مشکل مردم حل میکنه این سوال؟ ایشون معتقدن که نمیکنه.
بله ببینید، این باعث میشه که دولت دقیق تر عمل بکنه و متوجه میشه که اگر پاشو کج بذاره مجلس از او بازخواست میکنه، اینو مؤثره، اینو آثار روانی داره. و بعد هم مردم متوجه میشن که بالاخره مجلس یک موجود منفعلی نیست، سوال میکنه و سوال مردم رو مطرح میکنه. این به نظر من بسیار مفید خواهد بود. عرض کنم که این که آقای
یعنی در دراز مدت مردم تأثیرشو در سفره‌هاشون در زندگیشون،
بله این مؤثره، در این که دولت رو در ریل قانون قرار بده بسیار مؤثره و طبعا مفید خواهد بود. جناب آقای زارعی می‌فرمایند که ما در مجلس چه کردیم، ما چه کردیم حالا در مقابل دولت؟ اولا مجلس کارهایی کرده، همین اخیراً توقف کردن فاز دوم هدفمندسازی یاران‌ها که بولیش تصویب شده و در بررسی در کمیسیون هست. خیلی مهمه که در شرایط فعلی که ما ثبات اقتصادی نداریم، صلاح نیست که فاز دوم اجرا بشه، چون اصلا با فلسفه این قانون سازگار نیست. اون شکاف قیمتی بین اون به اصطلاح قیمت حامل های انرژی، مثلا بنزین، شکاف قیمت روزش با قیمت فوق خلیج فارس، اون ابتدای اجرای این قانون خیلی کمتر بوده تا امروز به خاطر بالا رفتن قیمت ارز. یعنی ما هی داریم از اون هدفمون دور میشیم، بنابراین باید فعلا صبر کنیم، یه ثباتی در بازار ارز پیدا بشه بعدن انجام بدیم. خب مجلس داره اینو تصویب میکنه، یا این قانونی که ما تصویب کردیم که ما به تفاوت قیمت ارز باید به خزانه بره، که معلوم نبود هنوزم خیلی روشن نیست که این ما به تفاوت به کجا رفته. خب اینا کاری که مجلس انجام داده. و عرض کنم بعد هم ایشون خب این بحث طرح دانشگاه آزاد اینا رو مطرح کردن که خب این که اون زمانی که این مطرح شد اصلا نظر رهبری مشخص نبود، مجلس هم به عنوان این که این یک طرح مفیدی هست و اصلا طرح مخصوص دانشگاه آزاد هم نبود، مربوط به دانشگاه های غیر انتفاعی بود، که خب بعدن بعد از مدتی معلوم شد که مثلا نظر رهبری خلاف اینه. حالا اون جنجالی که این دوستان درست کردن و اومدن یه عده‌ای رو آوردن جلو مجلس و داد و فریاد و توهین به رئیس مجلس و دیگران، بعدم حقوق مادام العمر رو که خود آقای لاریجانی بیشتر زحمت کشید بنده خدا تلاش کرد که اینو برگردونه دیگه، این یه خطایی بود که انجام شده بود که خود هیئت رئیسه بیشتر تلاش کرد تا این درست بشه. بعدم اساسش هم که مال مجلس هفتم بوده، اصلا مال مجلس هشتم نبوده. عرض کنم که در حال ببینید من باز میخوام برگردم به نوع نگاهی که این دوستان به مسائل دارن. من یک جمله رو از امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر در اون نامه معروف میخونم. ایشون میفرمایند که مالک، اگر مردم شک کردن که تو در مدیریت مشکل داری، بیا عذرت را به مردم بگو، با شفاف سازی شک و تردید را از ذهن جامعه پاک کن. این مدارا کردن با مردم است. این یعنی بیا به مردم پاسخ بده. این پاسخگویی چیز بسیار خوبی است، نباید ما فرار کنیم. شما در تاریخ اسلام میبینید که پیغمبر اسلام بعد از جنگ حنین که بعد از فتح مکه بوده، ایشون خب پیروز میشن و غنایمی میگیرن، به ابو سفیان و معاویه و اینهایی که تازه مسلمان بودند و در واقع مجبور شدن اسلام بیارن و ضد پیغمبر بودن، به هر کدوم 100 شتر داد و به انصار خیلی کم، یک شتر، دو شتر و از این قبیل.